بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. موضوع بحثمان که دوستان در جریان هستید از اول سال تحصیلی بررسی نظریه است که در باب نبوت مطرح شده و دیدگاه مشهور و رایج در باب نبوت را مورد نقد قرار داده است. غرض ما از این بحث ها بررسی این نظریه و دفاع از همان نظریه است که به عنوان نظریه رایج و رسمی درباره نبوت در بین مذاهب اسلامی و حتی در بین مذاهب و ادیان آسمانی ولی غیر اسلامی هم مطرح بوده و پذیرفته شده است. و آن نظریه که رسمی و معروفه مشهور و رایج است این است که پیامبران الهی کسانی بودند که برگزیده شدند در از بین انسانها به دلیل شایستگی هایی که داشتند یا قابلیت هایی که داشتند یا به اون بیانی که عرض کردیم بر اساس حکمت الهی تحقق این پدیده امکان وقوعی داشته است، خداوند متعال اونها را برگزیده و پیام‌های خود را، یعنی پیام‌های هدایتگرانه خود را در زمینه‌های مختلف زندگی انسان به اونها وحی فرموده و اونها نیز به بشر اونها را ابلاغ کرده. درباره مسئله نبوت و وحی دیدگاه‌هایی که نقطه مقابل این نظریه که عرض کردیم مطرح شده در گذشته هم بوده است. اینطور نیست که این دیدگاهی که الان داریم بررسی میکنیم جدید باشه. از یک جهت جدید هست، از یک جهت هم جدید نیست. در باب نبوت چند تا فرض هست که ببینیم کدوم یکی از این فرضها همین دیدگاه رایجه و اونایی که این را قبول ندارن چه گفتن. فرض اول این است که پیامبری برگزیدگی است از جانب خداوند متعال و پیامبران مبعوث شدن، برگزیده شدن، هم مأموریت ویژه داشتند و هم پیامهایی از جانب خدا دریافت کرده و مأمور ابلاغ اونها بودند. بنابراین سه تا عنصر در این نظریه هست: یکی برگزیده بودن، مبعوث بودن، دوم مأموریت ویژه داشتن و سوم حامل پیام‌های هدایتگرانه الهی بودن. حالا اگر کسی این سه عنصری که عرض کردیم منکر بشود، یعنی حالا یا همه اینها را یا بعضی از اینها را، مثلا معتقد باشه که پیامبران برگزیدگان بودند، خداوند اونها را گزینش کرده و مأموریت ویژه هم داده است، این دوتا را قبول داشته باشه، عنصر برگزیدگی و مأموریت ویژه داشتن را بپذیره، اما اینکه حامل پیام‌های خاص بودند که اون اصطلاحاً می‌گوییم وحیانی. حامل این پیام‌ها بودند؟ نه، کار به دست خودشون بوده، خداوند اونها را برگزیده، از نظر ظرفیت وجودی در یک درجه و حد وجودی شایسته‌ای برجسته‌ای قرار داده و مأموریت هم داده است که مردم را برید هدایت کنید، اما خودتون با استفاده از عقل و نبوغ و توانمندی هایی که خدا به اونها داده، بایدها و نبایدها را دیگه خودشون در حقیقت طراحی کنن و پیشنهاد بدن. بسته های هدایتی از مستقیم یا غیر مستقیم در اختیارشون قرار نگرفته. این میشه نظر آقای سروش. آقای دکتر سروش دیدگاهش همینه که پیامبران انسانهای برگزیده ای بودند، مأموریت هم داشتند برای هدایت بشر، اما حامل برنامه ای مدون معین که وحی شده باشه به اونها از طریق جبرئیل یا حالا بیواسطه چنین چیزی نبوده، بلکه خودشون بر اساس توانمندی ظرفیت وجودیشان و شناختی که از جامعه و مردم داشتن یه برنامه هایی را تدوین کردن در ذهن خودشون، اول بعد پرورش دادن بعد تدوین کردن و ارائه کردن. این میشه یک دیدگاه که از این عناصر سگانه یا مؤلفه های سگانه نبوت دوتاش را بپذیره، یکیش را رد کنه. بله؟ حامل پیام رو که اصلا میگن نیستن، یعنی ایشون اصلا معتقدن که پیام هایی به صورت معین و مشخص در اختیار پیامبران قرار داده نشده، ولی البته اینها گزینه شدن، انسان های شاخصی بودن و مأموریت هدایتگری هم به طور خاص داشتن. این دارن. خب نه، حالا این که ایشان میفرماین چون بحث حامل پیام دیگه مطرح نیست کلن، یعنی این عنصر در واجد پیام های ویژه بودن، وحی شدن، اینها دیگه میره کنار. نبوت در واقع دو تا مؤلفه داره، یکی گزینش شدن و یکی هم مأموریت داشتن. این میتواند ادامه داشته باشه، یعنی این که انسان‌های برجسته‌ای همواره باشند بعد از پیامبر اکرم، یعنی حالا اون نظرشون اینه، و اینها مکلف هم باشند به این که جامعه بشری را در حد توانش و خودشون چکار بکنن، هدایت کنن. این میشه اون حرف ایشان. خط نبوت را هم قبول نداره. عنصر و مؤلفه حامل پیام‌های وحیانی بودن را در مقوله نبوت معتقد نیست. نه دیگه، اسمت و اینها کلا اینا مطرح نیست، یعنی به صورت بالجمله نیست. حالا فل جمله بله، مثلا پیامبر یه حقایقی از عقل قوی خودش یا مثلا شهودهای خودش یا تشخیص خودش ممکنه اینا مسئول باشه از خطا، اما اینکه الزاماً او باید یک انسانی باشه که مسئول از خطا باشه، نه چنین چیزی معتقد نیستن. ولی زام معتقدن که حالا نمیخوام حرفایشون رو بگیم در باب نبوت که مخصوصا در دوران بعد از ختم نبوت، چون تا نبوت انبیا بودن بشر از نظر عقلانی نیازمند به دستگیری های ویژه از طرف ماموران الهی بوده، کمکش کنن، دستشو بگیرن، مثلا انسانی که کودک هست، پدر، مادر، مربی و باید حواشو داشته باشن تا کم کم به رشد عقلانی برسه. و اینها وقتی که به رشد عقلانی رسید دیگه رها میشه، خودش بر روپا خودش باید بیسته. این حرف همیشون داره در بحث خاتمیت، چون خط و نبوت رو اینجوری تفسیر کرده که کتابی بنده دارم به نام چیستی و چرایی ختم نبوت که این را مفصلا اونجا بحث کردیم، نظر ایشون و اقبال لاهوری و دیگران. حالا نمیخوام دیگه تفصیلا وارد بشم، خواستم این موضوع بحثم منقح بشه. پس اگر کسی این سه عنصر و مؤلفه را قبول کرد، برگزیده بودن و مأموریت ویژه داشتن و حامل پیام‌های وحیانی و هدایتگران الهی بودن، هر کسی این را قبول بکنه، این میشه این نظریه رایج و رسمی در باب نبوت، یعنی شیعه امامیه، زیدیه، اسماعیلیه و بقیه مذاهب اسلامی و حتی غیر اسلامی از نبوت چنین تلقی داشتن که این سه تا مؤلفه را داره. اگر کسی آمد این دو تاش را قبول کرد، گفت بله اینا برگزیده هستن، شاخصن و انسان‌های برجسته‌ای هستن، خدا اینا را برگزیده، مأمورم هستن، یعنی خدا به اینا مأموریت داده که به طور ویژه ها که بیان بشر را هدایت کنن، اما راه و روش هدایتگری را به خودشون واگذار کرد. این میشه یک دیدگاه، میشه دیدگاه سروش. یک دیدگاه دیگه این است که گزینشگری را قبول کنه. دقت کنید، بله اینا انسان‌های برگزیدند، برجستند، ولیکن مأموریت ویژه‌ای داشته باشند به طور خاص نه، بلکه مأموریت عمومی است. یعنی چه مأموریت عمومی؟ یعنی از جانب خداوند متعال همه انسان‌ها این مأموریت را دارن که چی؟ که متناسب با داشته‌های فکری، روحی، علمی، معرفتی، جسمانی، اینا که دارن خدا بهشون داده یا قدش اکتساب کردن، شاید خدا بهشون داده، بالاخره واجد یک توانمندی‌های ویژه‌ای هستن در حل مشکلات مردم. حالا مشکلات معنوی، گاهی مشکلات مثلا فرض کنید مادی، اجتماعی، امثال اینها. این کلکم را و کلکم چی؟ مسئول عن رعیته، یعنی یک مأموریتی که مأموریت ما همه مأمور هستیم، کلکم را و کلکم مسئول، اما نه به طور اینکه ویژه بگن مثلا این صنف از مردم خدا به اینا بگه من اول شما را اینجوری مأمور کردم. مأموریت ویژه نیست، بلکه یک مأموریت عامی است که حالا مصداق او میشه، خودش تشخیص میده که من مصداق همون مأموریت عام هستم. خداوند متعال بشر را به ما هوه با توانمندی هایی که عموماً داره و یا به صورت خاص به دست می آورد همه را هانجوری ایها الانسان، مثلا ای انسان ها، کلکم را و کلکم مسئول. خب حالا اگر یک فردی آمد احساس کرد که در اخلاق، مثلا در تربیت اخلاقی از یک ظرفیت بالایی برخورداره، توانمندیش داره، موقعیت اجتماعی هم داره، اون دیگه نمیان بهش بگن آقا تو الان مأموری، یعنی به طور ویژه وحی بهش بکنن، دستور بهش بدن آقا یالا برو، نه، خودش دیگه میدونه که مأموره، میشه مأموریت عام. یعنی بر اساس اون مأموریت عام ایشون خودش تشخیص که داد باید این کار رو بکنه، که میگم مثلا من احساس وظیفه میکنم. دیدید مثلا در بین انسان ها شما مثلا امام رضوان الله تعالی علیه که انقلاب را شروع کردن، خطاب کردن به علما چرا اقدام نمی کنید، چرا چنین است، چرا چنان است، به هر حال اقدام کردن، احساس وظیفه کردم. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام هست که لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یغار و علی کدت ظالم ولا سقب مظلوم لالغیت حبلها علی چی؟ قاربها. این یک پیمانیست از عالمان گرفته شده. عالمان، عالم به ما و عالم یه مأموریتی داره، چون میدانه، این که میدانه نباید ساکت باشه. خب حالا این آقا احساس میکنه که من عالمم، من مصداق همون اخذ الله علی العلماء هستم، اینجوری هم میشه یه مأموریت عام. پس اینم یک دیدگاهه که مأموریت هست، منتها مأموریت عام است، گزینش هم هست، مأموریت عام است، انبیا کسانی بودن که شناختی از خودشون پیدا کردن از جامعهشون که ما الان توانمندی و ظرفیت این که وارد میدان بشیم مردم را هدایت کنیم در امور معنوی، امور زندگی اجتماعی غیره داریم، خود احساس وظیفه کردن، وارد میدان شدن. نه اینه که از خدای متعال از اونا پیمان خاص گرفته باشه. این در آیه شریفه داریم که اخذ الله من النبیین اذا اخذ الله من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی. این میشه پیمان خاص، یعنی خدای متعال پیامبران را میثاق و پیمان ویژه ازشون گرفته است. اون وقت پیامبران اولی العزم هم ویژه در ویژه. و از اخذ الله من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی. این میشه پیمان ویژه. حالا اگر گفتیم نه، پیمان ویژه از انبیا نیست، پیمان از انسان به ما هو انسان است. هر انسانی به مقدار توانمندی که پیدا میکنه، که احساس میکنه، تشخیص میده که میتونه در جامعه نقش ایفا کنه، باید انجام بده. دیگه نیاز نیست بیان از خودش پیمان خاصی هم بگیرن. دقت فرمودید؟ این هم یه دیدگاهه که پیمان خاص نیست. البته انسانهای برگزیده‌ای هستن، خدا اینا رو نشان کرده و بهشون یک کمالاتی داده، مجهزشون به اصطلاح کرده، توانمندشون کرده، اما توانمندی داده است، مأموریت ویژه دیگه نداده، بسته خاصی هم نداده. این هم یک نوع بیانه که یعنی مأموریت ارمشان خدمتون ویژه ندارن، مأموریت عام دارن، اما گزینش شدن، مبعوث شدن برای هدایت. آیا دستوراتی هم دارن دیگه؟ خیر، اختیار خودشونه. این هم یه دیدگاهه. این دیدگاه که عرض کردم دومی، مثلا در بین علمای اسلامی اون چیزی که از سید احمد خان هندی به دست میاد، نظرش در باب نبوت و وحی، که میگه یک نبوغه، میگه پیامبران نوابقی بودند. نوابق در بین انسان بوده، فقط منحصر به انبیا نبوده، ولی یک نبوغ ریاضی داشته، یکی نبوغ ادبی داشته، نابغه ادبیات بوده، یکی نابغه در ریاضیات بوده، یکی نابغه در مثلا علم هیئت النجوم بوده. میگن نابغه بوده دیگه، انبیا هم نابغه بودن، نبوغشون در معنویات بوده. پیامبران نوابغی بودن که نبوغ آنها در حوزه مسائل معنوی بوده. طبیب در واقع روحانی و معنوی بشر، نابغه، این نبوغشون اینجا بوده و خب مأموریت داشتن بر اساس این نبوغشون. نبوغا که بهشون داده خدا. هر آدمی که به یک نبوغی میرسه، به یک توانمندی میرسه، باید در اون عرصه ایفای وظیفه کنه. خب انبیای الهی این نبوغ رو خدا بهشون داده، اینا هم میباید انجام وظیفه بکنن، باید شدن. بله؟
این
حرف بهشون اشکالی که نداره. این اگر اون مقدمه قبلشو بپذیریم، بله، که یعنی نبوت از جنس نبوغه، چیزی به عنوان وحی و برنامه های هدایتگرانه الهی بهشون داده نمیشه، واگذار شده به درک نبوغی خودشون. بله، همین میگن نبوغه، یک نبوغیه. اما اینکه جبرئیل در کار بوده باشه، پیامهای آورده باشه، به این خطاب کرده باشه، این پیامها رو من از خدا آوردم، بگیر و برسان، نه دیگه اینا نه. بله بله، اینا ایشون میگه اصلا از خود به خود است، نه از خدا به او. یعنی از خودش میجوشه ولی گمان میکنه که الان داره یه کسی دیگری از بیرون وجود او به او خطاب میکنه، ولی خودشه در واقع. اینا اینجوری، این در واقع این را درونی میکنه، مسئله نبوت را، اون خواستگاه و منشأ بیرونیش چیکار میکنه، منکره. حالا در غربی ها هم، در بین مسیحیت هم، خب قبلا اینا در اونجا مطرح شده، یک نظریه هست در همین کتاب الالهیات حضرت استاد آیت الله سبحانی هم آمده، کتاب الالهیات، و حقیر هم در کتاب وحی شناسی آوردم، که بر اساس ضمیر ناخودآگاه، یعنی یک تفسیری از نبوت و وحی ارائه شده توسط بعضی از دانشمندان غربی، که متافیزیک را قبول داشتن، خدا را قبول داشتن، اما اینکه پیغمبری و وحی و نبوت این چیزها اون تفسیر رائج سنتی است که میکنن، نه اینجور نبوده. بلکه انسان یک شعور خودآگاه داره، یک شعور ناخودآگاه داره، ضمیر ظاهر، ضمیر باطن، و پیامبران کسانی بودند که این مطالبی را که برای مردم بیان میکردن خواستگاهش ضمیر باطنشون بوده. از ضمیر باطن به ضمیر ظاهر میامده، اینا به نظرشون میامده که از غیب داره میاد، منشأ غیبی یعنی متافیزیکی عالم دیگری نداشته، در درون خودشون بوده، منتها البته از باطن وجودشون. و اون ضمیر ناخودآگاه هم معمولاً در شرایط خاص فعالیت میکنه، یعنی اینجور نیست که حالا همیشه فعالیت بکنه. اینم یه تفسیره. ملاحظه میکنید اینکه یک انسانهای برگزیدن، نخبند، مجهزند به یک توانمندیهای قبول داره، منتها اینکه اینها یک حامل یک پیامهای یا مأموریت ویژه باشن قبول نداره. پس اینم یک انسان شناسی و هستی شناسی، حالا هستی شناسیشون به متافیزیک قائلن، ولی در حوزه بحثای مربوط به نبوت به عنوان یک مقوله دینی خواستن یک تفسیر علمی ازش ارائه بدن. و فلسفش هم اینه ها، فلسفش این است که اینها در غرب، حالا چون بحث غرب رو مطرح کردیم، در جهان غرب مسیحیت در قرن 18 یعنی از رنسانس که عبور میشه و دوران قرون وسطا که پشت سر گذاشته میشود، وارد دوران جدید میشیم، میگن رنسانس. از حدود قرن اواخر 15 دیگه 16 و دیگه اوجش در 17 است، این اصطلاح خیزش و نهضت و هم رنسانس دیگه، که قرون وسطا را دیگه تخطئه کردند، افکار اندیشه های الان هم ملاحظه میکنید میگن فلان چیز قرون وسطاییه، این کلمه قرون وسطا که میگن چیز بدی شده دیگه، در تاریخ برچسب بدیه، مذمومه. یعنی وقتی میخوان یک فردی را مذمت کنن، تخطئه کنن، میگن این فکر فکر قرون وسطایی است، این رفتار رفتار قرون وسطاییه. خب متاسفانه بد هم عمل کردن، یعنی متولیان دین در مسیحیت، کلیسا و مأمورین کلیسا، مسئولین کلیسا، رفتارشون بد بود، به نام کل دین تمام شد. اینجور هم هستا، بنده که طلبه هستم یک کاری بدی کنم به روحانیت زیر سوال میره. حالا اگه یه راننده یه کاری بکنه نمیگن راننده ها، میگن فلانی. اما وقتی که بنده که در واسه طلبگی دارم میگن آقا هم روحانی، اینا از روحانی، اینا از طلبه های، یک نوع خصوصیتی داره این مسائل. یا مثلا یه کسی میره مکه میاد حاجیه، حالا اگه یه کاری بدی کنه میگن اینا حاجی ها، اینجوری ها. این اصلا تو این مقوله های دینی تعمیم میدن، اینم از ریش سفید ها، اینم از مسجدی ها، اینم نمیدونم از چی ها، یه مرتبه به همه تعمیم میدن. ولی نمیگن نانواها، میگن فلان نانوایی نانش خمیر میده، برو فلان نانوایی دیگه. نمیگن نانواها، نمیگن راننده ها، نمیگن نمیدونم کفاشا، نمیگن چیا. به هر حال اینم هست، داریم باید حواس ما هم باشه که گاهی آدم یه کاری انجام میده، ما شخص نیستیم، یعنی هم شخصیم هم نیستیم. یه ساندویچ مثلا آدم ورداره، یه طلبه مثل بنده تو خیابون ورداره همجوری بخوره، خب به عنوان اولی مباحه، اشکال نداره، مباحه. ولی عنوان ثانوی چون باستاب بدی داره، یعنی وهن میاره برای این روحانیت و این کسی که لباس رو داره، میشه حرام. حالا اگه من این کار رو بکنم توجه نداشته باشم، همه رو زیر سوال میبرم. این حساسیت کاریست که ما واقعا داریم، خیلی مهمه. لذا به یه شخصی از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، بهش گفتن انت جعفری، شروع کرد گریه کردن. الان اسمش یادم نیست دقیقاً، که از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، بهش گفتن انت جعفری، یون شروع کرد گریه کردن. گفت چرا گریه میکنه، ما که حرف بدی نزدیم، چیز خوبیه دیگه. جعفری یعنی منسوب به امام صادق، میترسم من اهلیتش نداشته باشم. یعنی به من میگن جعفری، امام صادق را از رفتار و گفتار من میخوان بشناسن، من این قابلیت، این اهلیت داشته باشم، من از این ناراحتم که موقع این شایستگی نداشته باشم. در هر صورت این کار بدی بود که اون وقت کردن. حالا قرون وسطا که سپری شد، عصر رنسانس آمد. رنسانس یعنی خیزش جدید، بازگشت به تمدن یونان، هنر یونان، فلسفه یونان، افکار قدیم و این دوران قرون وسطا تخطئه شدن. اینا خوب نیست، اینا مانع رشد بشر شده از هر. قرن 17 هم نسبتاً باز خوب بود، یعنی بنیانگذاران علم جدید مثل نیوتن، مثل گالیله، مثل رابرت بویل، اینا از شاخصین علم جدیدند در نجوم، در فیزیک، در شیمی. نیوتن در فیزیک، گالیله در نجوم هیئت، رابرت بویل در شیمی، اینا مؤسسان جدیدند. هر سه آدم های متدینی بودند، دیندار بودند، معتقد به خدا بودند، استدلال میکردند برای وجود خدا، خودشون یه پارچه متکلم بودند، حوزوی دانشگاهی در واقع. اینجوری قرن 17 هم که سپری میشود به قرن 18 هم میرسیم، متاسفانه ورق بر میگرده و غرور علمی و عقلی تجربی جامعه غرب را میگیره. خودبسندگی، بی‌نیازی از وحی، از حقایق وحیانی، و بلکه مزاحم دانستن و مانع دانستن اعتقادات دینی و مستند به وحی و این چیزا. دیگه این اصلا مانع نباید برداریم تا بشر کاملا رشد کنه. این به وجود آمد قرن 18 هم. قرن 19 هم همین مسیر تقریبا طی شد، ولی بعدن این ورشکستگی که اون وعده هایی که داده بودن، بهشت موعود را ما در همین دنیا می سازیم با عقل، با دانش، و همه مشکلات بشر اینه که علم نداره، جهل داره، دانش نداره، خرد تجربی نداره، این عقلانیت. جنگ جهانی اول شد، جنگ جهانی دوم شد، جنگ های درونی خود غرب شد، سالها دیدن عجب این گمانی که کرده بودن که با عقل و دانش و اینا میشه به سعادت رسید، نمیشه. برگشتن دوباره به مسائل معنوی، متافیزیکی، روحی. و از جمله کسانی که به این قضیه بازگشتن، روانکاوان، روانشناسان بودن اونها. حالا درسته که بعضی از اینا، مثلا آقای فروید، ضدیت داشت، ولی شاگردش آقای یونگ جدی بود در بازگشت به مسائل روحی و اینکه دین و دینداری، ایمان، عنصر بسیار مهمی است در سلامت روحی انسان، نیاز بشر. اینا ایشون یک کلینیکی داشت در اتریش، از دنیا میرفتن وقت میگرفتن پیشش و اینا را روانکاو بوده، دیگه روانکاو جهانی بوده، خیلی مشهوره آقای یونگ، گوستاو یونگ. ایشان کتاباش هم بعدن ترجمه شده، کتابای خوبیه. در یکی از کتاباش که من مطالعه کردم میگوید من بیمارانی که می آمدن نزد من عموما از 35 سال به اون طرف، یعنی بخش دوم زندگیشون، اینایی که می آمدن پیش من و مشکل روحی داشتند، بلا استثناء خلأ ایمانی داشتند. دقت کرد، کسانی که می آمدن مشکلات روحی داشتن، روانی داشتن، از 35 سال به اون طرف بلا استثناء یک خلأ ایمانی داشتن. اونایی که حالا ایمان داشتن، اعتقادات دینی و ایمانی نداشتن، از این آفت بیماری های روحی و اینجور چیزا، افسردگی یا امثال اینا، در امان بودن. این حرف ایشون داره راجع به مسئله نقش ایمان. یا مثلا آقای ویلیام جیمز که خب روانشناس خیلی برجسته است، پدر روانشناسی جدید بهش میگن، متوفای 1910 میلادی، کتابی داره که ازش چاپ شده به نام دین و روان. اونم ملاحظه فرموده بود یا نه؟ دین و روان، 5 تا از سخنرانی هاییست که ایشون سخنرانی کرده، جناب آقای قائمی، مهدی قائمی ترجمه کرده و به نام دین و روان هست. ملاحظه کنید ببینید. نمیخوام بگم نظرات اینها بلا عیب است، ولی که نسبت به اون روی کرده دین ستیزانه قرن 18 هم و بعدم 19 هم، اینا نگرش های جدیدیه به سمت دین، معنویت. منتها خواستن مسائل وحیانی و نبوت اینها و دین را علمی بر اساس آموخته ها و دانسته های روانشناسی ترجمه کنن، تعبیر کنن، تفسیر کنن. اینا را گفتن. یه دیدگاهیست در غرب مطرح شده. یکی دیگه از به نام وحی نفسی، اسمش رو میزنن وحی نفسی، که رشید رضا یک کتابی ازن داد به نام الوحی المحمدی، کتاب صلی الله علیه و سلم، رشید رضا که میشناسید، هم صاحب المنار، یک جلد کتاب داره به نام الوحی المحمدی. یا مثلا آقای فرید وجدی در کتاب دارة المعارف قرن بیستم، دارة المعارف القرن العشرین، این بحث وحی را مفصل مطرح کرده. حالا اینو عرض کردم در کتاب‌های بزرگان ما مثل حضرت آیت الله سبحانی، حضرت آیت الله مکارم، اینا که به این بحثا پرداختن، اینا را آوردن بررسی کردن. پس یک دیدگاه هم اینه، هم در جهان اسلام مثل آقای سید احمد خان، هم در جهان غرب بوده که اینا برگزیده هستن، انسان‌های شاخصی هستند، نخبند گزینش شدن. اما اینکه اینها از عالم غیب مأموریتی داشته باشن و شمرت خاص و واجد یک پیام ها و حامل یک پیام های بجوشن قبول ندن، این هم میشه یه دیدگاه. پس تا اینجا شد سه تا دیدگاه، سه تا یا دو تا؟ سه تا شد. بله سه تا یا دو؟ بله. یکی این که هر سه عنصر قبول داره، دیدگاه رسمی، هم برگزیدند، مأموریت دارند و حامل پیام های الهی هستند، برگزیده هستند، مأموریت ویژه ندارند. من شاید خدمتتون که مأموریت ویژه هم دارن، ببخشید، برگزیده هستن، مأموریت ویژه هم دارن، اما برنامه مشخص معین وحی شده به اونها وجود نداره. آقای دکتر سروش، انسانهای برگزیده هستن، مأموریت ویژه هم ندارن، دیگه طبعا اون پیام های خاص هم ندارن، مثل این دیدگاه سید احمد خان و عده‌ای از غربی ها و اینا. این شو سه تا نظریه. نظریه چهارم که میرسیم به این نظریه مسیر پیامبری که حالا داریم ما بحثش میکنیم، همه را منکره. یعنی این که اینها افرادی باشن گزینش شده باشن، خیر، مثلا گزید برگزیده بودن در کار نیست، مثلا گزینش نشدن، هم بیای انسان هایی هستن، منتها در از یک توانمندی های موقعیت های خاص برخوردار بودن، خودشون وارد میدان شدن، احساس کردن وارد میدان شدن. اصلا گزینش شده بودن را هم معتقد نیست دیگه، اون پیام های وحیانی و برنامه های خاص و مأموریت خاص هم که دیگه نیست. این میشه این دیدگاه. حالا نگاه، ملاحظه بفرمایید دوستان، اینکه حالا بنده به این چرا پرداختم، خب اینا بوده قبلا هم بالاخره بحث شده، دقت بفرمایید. اون نظریاتی که قبلا عرض کردیم خدمتتون، به خصوص اونی که در غرب مطرح شد و بعضی از علمای اسلامی هم برگزیدن، اینا در مقام نقد نظریه رسمی بر نیومدن، گفتن اینا یه فرضیه است، حالا منحصر نیست، یعنی در حصر را برداشتن که نه، تا حالا میگفتن نبوت یک تفسیر دارد، اونم اینه، لا تفسیر له الا هذا. نگفتن نه آقا این تفسیرم داره دیگه، دیگه اقدام نکردن بیان بگن اون تفسیر اصلا باطله، نه اینم یه نظریه است، اینم نظریه است، حالا هر کسی میخواد انتخاب کنه. من ندیدم که اونها، سید احمد خان هندی یا اون علمای مسیحی، دانشمندان مسیحیت غربی ها، آمده باشن ادله ای را برای ابطال نظریه رسمی در باب نبوت و وحی ارائه و اقامه کرده باشن. شاید مبناشون این بوده که اون دیدگاه نسبیت گرایی هست، کثرت گرایی معرفتی و نسبیت گرایی، که ما که نمیتونیم به یقین برسیم هیچ جا، از نظر معرفت شناسی به یقین که نمیتونیم برسیم، اینم یه تفسیره، اینم رقیبش یه تفسیر دیگه، حالا خود افراد انتخاب بکنن. شاید هم مبناش اینه که بر اساس اون اصل نسبیت گرایی معرفتی در حوزه معرفت شناسی، اینها به این نظریه رسیدن که بیان دیدگاه جدیدی منحصر در اون نیست. یعنی وقت به کسانی که با دین به تفسیر و قرائت رسمیش معتقد نیستن، فکر میکنن که این امروزی نیست، کهنه است، قدیمیه، با فضای جدید نمیسازه، میگن آقا خب حالا منحصر که نیست، شما بیاید انتخاب. توجه میفهمید؟ یعنی مثل اون شلایرماخر اینا بودن در غرب، اینا آدمایی بودن که دغدغه داشتن، میخواستن پیام نسل جدید را که دین گریز بودن به دین جذب کنن، فکر کردن که با این تعبیرها، با این ادبیات، مثلا منشأ دین تجربه دینیه. به اون گروهی که در آلمان بودن، ایشون هم جزو اونا بود، رمانتیک ها که در آلمان بودن، اینا کسانی بودن که به احساس و به شعر و به هنر و به این چیزا اهمیت میدادن. و اون نظریه عقل تجربی فیزیک و اینها را خیلی جدی نمی گرفتن، اینا را اهمیت ندادن. ایشون گفت آقا شما چرا با دین مخالفید؟ همیشه در ماخیر ها که با اینا بود، در دانشگاه هم بود، چند تا سخنرانی کرده آن ریلیژن، یعنی درباره دین، حالا ترجمه شده به فارس. گفتش که شما چرا با دین مخالفید؟ دین آقا همین، مگه شما اهل هنر نیستید؟ مگه اهل ذوق نیستید؟ مگر اهل احساس نیستید؟ دین هم از این مقوله است، احساسه. یک احساس هم تو متعلقش فرق میکنه، احساس شعر و هنر و اینا یه متعلق داره، دین هم یه احساسی که متعلق دیگه ای داره. یعنی خواست اینجوری اینها را به سمت دین چکار کنه؟ جذب کنه. یعنی گاه یا افراد اینجورا بودن، یا مثلا مرحوم آقای مهندس بازرگان که در ایران کتابی دارد به نام راه طی شده، که مرحوم شهید مطهری میفهمند این واقعا راه طی نشده است. واقعا گاهی میشه ها این تفکرها عجیبه. وشون این خیال میکنن این راه طی شده است، شهید مطهری میگه اصلا راه طی نشده است، برای اینکه این آخرش سر در میاره به نظام علت و معلول. علت و معلول رو هم ماتریالیستان قبول دارن، این کجاش راه طی شده است؟ یعنی شما خواستید بر اساس علت و معلول نظام عالم رو تفسیر بکنید، بگید اونی که ما میگیم علتی که شما میگید ماده، ما بهش میگیم خدا. این که نشد که ما حق داشته باشیم ما اون علت بگیم خدا بگیم ماده، نمیشه گفت ماده. اون وقتیشون میگه که علل فاعلی فایده نداره، ما رو به خدا نمیرسانه در عالم طبیعت، علل غایی میرساند. یعنی اگر طبیعت را مطالعه کنیم که خدا را بشناسیم بر اساس علتهای فاعل طبیعی، خب همجد هی میریم جلو، هی میریم جلو، بی نهایت هم باشه چه اشکال داره؟ رجوع کردیم با ماتریالیست ها ما جدا نمیشیم که. اما اگر علت غایی را آوردیم که گفتیم که این پدیده‌ای که نظم داره، یه غایتی داره، این چندین احتمال میتونست داشته باشه، یعنی احتمالات وجود داره، چرا این یکی شده که به این نتیجه برسه؟ اون وقت پشتوانه این خرد چیز هست، اختیار هست، اراده هست، طرح هست، این چیزا ما رو بخوره. گاهی اینطور میشه، یعنی نظر سویی ندارن، میخوان یه کاری کرده باشن. تا خب به قول حضرت امام رضا سلام الله علیه یا حضرت امام صادق سلام الله علیه که از بزرگوار راجع به قدریه، کی بلده جمله امام را؟ راجع به قدریه فرمودن، قدریه یعنی منکران قدر پیشین، معتزله و اینا، اینایی که قدر پیشین را منکر شدن. امام چه فرمود درباره اشون؟ نه نه اون غیر از او، مساکین ال قدریه. چرا؟ ارادو ان یصف الله به عدله فاخرجوه من سلطانه. انگیزه خوبه، انگیخته بده. مساکین القدریه بیچاره توهی دستند، ارادو ارادهشون خوب بود، ان یصف الله به عدله، اینا میخواستن عدل الهی را دفاع بکنن، بگن این قبایح که انسان را انجام میدن اینا به خدا ربطی نداره، اینا مال خود انسان هاست. ولی چه کار کردن؟ به چه هزینه، به چه قیمتی؟ اخرجوه من سلطانه، یعنی گفتن که کل شیء به قضاء و قدر الا المعاصی الا افعال العباد، استثناء کردن، گفتن قضا و قدر همه جا هست اما در افعال اختیاری ما نیست، که جبر لازم نیاد و قبایح ما به خدا منتسب نشه، منکرش شدن. ائمه فهمودن نه، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، که اون دیدگاه هم خب بس، این هم یه دیدگاه شد، دیدگاهی که در این کتاب مسیر پیامبری آمده همه چیز منکره، اصلا گزینشی در کار نیست، گزینش نشدن، پیام‌هایی هم در کار نبوده، وحی به اون صورت در کار نبوده. اینا یه افرادی بود. حالا می‌خواستم اینو عرض کنم که ایشان اونی که ویژگی داره که الان ما رو بر این داشته که بیان وقت بگذاریم توی مرسی فیزیه بحث کنیم، چرا؟ برای اینکه نقد کرده اون نظریه رو، نظریه رسمی رو، اشکال وارد کرده. حالا این اشکالات رو هر کس وارد کنه، ما باید جواب بدیم دیگه، این گونه اشکالات رو. حالا مخصوصا یه فردی باشه، دانشگاهی باشه، رشتهش حقوق باشه، هیئت علمی دانشگاه باشه، بالاخره یک شخصیتی جایگاهی هم در بین دانشگاه داشته باشه، طبعا این اهمیت پیدا میکنه. خب 4-5 تا نقد وارد کرده، 4-5 تا نقد وارد کرده که اون نظریه باطله، اونا نمی گفتن باطله، می گفتن این هم هست این هم هست. اون یه نظریه هست، اون یه قرائته، این یه قرائته، اون یه تفسیر، این یه تفسیره. ایشون میگه اون تفسیر اصلا باطله، اشتباهه، این درسته.
استاد درشون اولیان که میگفتن نظر ما اینه، لازمه این که نظر من اینه، استاد
درگیر است؟ درگیر نمیشدن. عرض کردم ممکنه مبناشون نسبیت گرایی باشه، پلورالیزم، پلورالیزم یا کثرت گرایی درگیر نمیشه با اون دیگران. میگم من اینو میگم نف نمیکنه اون دیگری را، چون کثرت گراست دیگه. میگه که این هم هست اون هم هست، حالا شما خودتون مطالعه کنید کدومش بهتره. اما اینکه 100% این است و آن نیست، اونها اینا نمیگفتن. شاید هم اصلا مبناشون به نظر میاد همون معرفت شناسی نسبیت گراست که ازش کثرت گرایی در میاد. در کثرت گرایی دیدگاه مقابل رد نمیشه، اینا مطرح میشه، اونم مطرح میشه. ممکنه بگن یه اولویتی داره، این بهتر جواب میده، این همخوانیش بهتره، اینجوری ها. حالا ایشان میگه اصلا اون نظریه رسمی باطله. عجب نظریه ای که هزار سال بیشتر گذشته ازش، مورد اجماع علمای بزرگ و شاخص دینی بوده، حالا بگیم باطله؟ یعنی این همه حرفا گفته شده از فلاسفه و از عرفا و از متکلمین و فقها و اینا همه، ولی اونها اشتباهی رفتن؟ این مهمه واقعا. یعنی اگر ما اون وظیفه‌ای که داریم که باید دفاع بکنیم از اعتقادات دینی، به نظر بنده این نظریه است که نباید خیلی ساده ازش رد بشیم. خب حالا بحثایی که ما تا اینجا ارائه کردیم خدمتتون، در محضر دوستان بودیم و با البته خب سوالات دوستان، اشکالات دوستان خیلی نقش ایفا کرده در این بحث تا اینجا آوردیم. اولین بحثمون چی بود که یادش هست؟ اولین مبحثی که شروع کردیم و مدت‌ها درباره‌اش صحبت کردیم چی بود؟ کدومتون یادتون هست؟ بله؟ یه بحث این بود که اصلا روش شناسی بحث درباره نبوت که آیا روش تجربیه، عقلیه، شهودیه، نقلیه، چیه؟ این یه بحث بود. ما این بحث روش شناسی بحث مهمی هم بود انجام دادیم. خب نتیجه چه شد؟ از بین روش های مختلفی که هست گفتیم که ما روش عقلی و نقلی، عقلی و نقلی، و روش نقلی، نقلی مستند به منبع وحیانی بهترین روش درای این که ببینیم حقیقت وحی و پیغمبری چی بوده. اینا بحث کرد. خب دومین بحث چه شد؟ میخوام یک فهرستی داشته باشیم از بحثام. دوم چه بود بعد از این روش شناسی؟ اونا تبیین کردیم، اونا به عنوان بحث مقدماتی تبیین کردیم که چی میگن. مقدار شاید که دو جلسه ما تبیین کردیم. حالا بیام جلو، این هم شد یکی تبیین اون نظریه، روش درست برای بررسی مسئله نبوت و وحی. خب اون تو بحث روش شناسی بود دیگه. یعنی در بحث روش شناسی اشکال دور را که به نقل بخوام استناد بکنیم، به قرآن بخوام استناد بکنیم دور میشه. اونا جواب دادیم، نتیجه گرفتیم که برای بررسی مسئله نبوت عقلن و نقلن میتوانیم وارد بشویم، اما روش حسی جواب نمیده. روش شهودی هم شخصیه، قابل عرضه نیست که انسان دربارش بحث بکنه، شخصی امر شهود کرده یا نکرده. پس اونی که قابل بحث و بررسی است، یکی روش عقلیه، فلسفی، کلامی، یکی هم روش نقلی وحیانی. خب این یکی بود. نظریه هم تبیین کردیم، این شد دوتا نظریه مسیر پیامبری. سوم یادتون نیست؟ حقیقت نبوت را بعد از اینکه روش این است، از هر دو روش بررسی کردیم با استفاده از دو روش عقلی و نقلی اثبات کردیم. چه چیز را؟ که نبوت امریست برگزیده شده، یعنی گزینش الهی، انبیا برگزیده بودن، پیامهایی داشتن، حامل همون نظریه معروف دیگه با همین شاخصهای مؤلفه‌هاش که بود، مأموریت داشتن، برگزیده بودن، حامل پیامهای الهی بودن. اینا را از اون دلیل عقلی و دلیل نقلی استفاده کردیم، اثبات کردیم. اینم یه بحثی شد. تستار شد سه تا بحث، یکی روش شناسی، یکی اون دیدگاهی که در نظریه در این کتاب مسیر پیامبری آمده تبیین شد، یکی هم دیدگاه صحیح در باب نبوت، همون دیدگاه رسمی رایج بر اساس دلیل عقلی و دلیل نقلی. خب بعد چه بحث کردیم؟ وارد چه شدیم؟ آفرین. از اینجا به بعد ما دیگه هرچی بحث داشته باشیم تا آخر پاسخ به اشکالات. ببینید بحث روش شناسی تبیین این نظریه، ادله عقلی و نقلی بر اثبات نظریه رایج اثبات کردیم، حالا باید جواب به اشکالات بدیم. اولین اشکالی که مطرح شد چی بود که جواب دادیم بررسی کردیم؟ اولین اشکال چی بود؟ این بود که اگر پیامبران برگزیدگان الهی برای هدایت بشر بودن، باید پیامهاشون میماند و میرسید به انسانهای دورانهای بعد، نه اینکه از بین بره. و ادعا کردن که نه نمونده، به مسیحیت رجوع میکنیم تحریف شده، به یهودیت رجوع میکنیم تحریف شده، کتاب تورات و کتاب انجیل و اینا. حالا بعد رسیدن به قرآن، بالاخره قرآن هم گفتن که نه، ما اطمینان کامل که اون چه که پیامبر برش وحی شده اینا مونده، اطمینان کامل نداریم به خاطر ابتدایی بودن روش نگارش و نمیدونم چه و اینا. خب اینا ما بحثش کردیم و الحمدلله به این نتیجه رسیدیم با ادله‌ای که آوردیم که نه، قرآن کریم سالم اون گونه که از جانب خدا وحی شده در زمان پیغمبر نوشته شد، بعد از زمان پیغمبر هم ادامه پیدا کرد و بحث مفصلی کردیم دیگه راجع به این قضیه. اینا فرمودی تمام شد دیگه، این حالا این دو تا بحث ما تمام کردیم. از امروز و این جلسه میخوایم یک اشکال دیگری را مطرح کنیم. از گاهی یه مروری بفرمایید دوستان، همینجور نشه که بعد رشته بس از دستتون بره، این یه مروری بفرمایید، گاهی بازنگری بکنید. تا اینجا این را بحث کرد. اشکال دیگری ایشان چیه حالا؟ اگر بله دیگه، یعنی هم از منظر قرآن کریم، بعدم بحث روایات شد که اینا نمونده، اما از قرآن و غیر قرآن رو بررسی کردیم که ادله مونده. خب بعد نوبت رسید، حالا میرسیم به این اشکال. میگن چی؟ میگن اگر این نظریه درست باشد، نوعا قیاساشون استثنائیه، استدلالی که میکنن قیاسیه، قیاس استثنائیه، اگر چنین باشد باید چنان باشد و چنان نیست پس چنین نبوده است. بطلان تالی، نوعا استدلالاشون یه مدل داره که اگر پیامبری اونطوری که گفته می شود این بود که برگزیدگی الهی بود و اینا مأمور هدایت بشر بودند و اینها، بایستی که این به عموم افراد، نه حالا دیگه بد بمانه، اون بحث بماندش بحث قبلی بود، در همون زمان خود انبیا باید به همه می رسید. خب اگه میخواست به همه برسه باید چه کار می کرد؟ بایستی که در هر مکانی پیامبری مبعوث می شد و در هر زمانی هم باید پیامبر بوده باشه. به عبارت دیگر، عمومیت و نبوت زمانن و مکانن، این از لوازم اون دیدگاهه. اگر خدا مسئولیت داشته، مقتضای مثلا برش واجب بوده، لطف الهی اقتضا میکرده، میگه متکلمان اسلامی میگن نبوت مقتضای لطف الهیه، لطف واجبه بر خدا. خب اگر لطف بر خدا واجبه، چرا تبعیض قائل شده؟ چرا بعضی از مکانها فرستاده بعضی مکانها نفرستاده؟ چرا بعضی از زمانها فرستاده بعضی زمانها نفرستاده؟ مقتضاش این بود که این عدل در نبوت اقتضا میکنه این عمومیت را. حالا من عبارتشون رو براتون بخوانم تا بحث رو دوستان ببینید، بعد انشاءالله بررسی خواهیم کرد.
فرقش هم
فرقش این است که کودک هنوز تکلیفی نداره، بحث نبوت برای او مطرح نیست، برای کسانی که به بلوغ میرسن تکلیف مطرح میشه، اون وقت لطف الهی و هدایت الهی و اینا موضوعش از مرحله بلوغ و تکلیفه، اونایی که کودک هستن به مرز بلوغ نرسیدن اونها موضوعا خارجن، تخصصا خارجن. فرقش اینه. چرا تکلیف که دارن؟ حالا تکلیفشون هم میگه، نقد میخونم به بچه‌ها، میگه لذا آقایان متکلمین گفتن اگر کسانی پیام‌های انبیا بهشون نرسید قیامت چه درباره اینا چه کار میکنن؟ میگن خودشون این فر را مطرح کردن، خود متکلمین اسلامی این فر را بحثش کردن که وضع اونهایی که پیام پیامبر بهشون نرسیده و از دنیا رفتن قیامت چه خواهد شد؟ گفتن آقا مرتضای عقلشون باشون رفتار میشه، مرتضای عقلشون. یعنی میگه خودشون قبول کردن که یه جاهایی پیغمبر پیامش نرسیده، از دنیا هم رفتن، ولی اونا بالغ بودن، تکلیف داشتن، با مرتضای عقلشون بحث میشه. پس اون کودکانی که اصلا تکلیف ندارن خارج از بحث. 3-4 دقیقه من وقت به من بنده بده تو من عبارتشون بخونم خدمتتون، اصل نظریه معلوم باشه. اگر عقلا بپذیریم که واجب است خداوند نسبت به مخلوقات و بندگان خود دارای لطف باشد، عقلا نمیتوانیم کیفیت لطف را تعیین و خداوند را بر اساس تشخیص خود مکلف نماییم. این حالا نکته اولشه که خود قاعده لطف را میخوان زیر سوال ببرن، یعنی به متکلمین میگن شما بر اساس قاعده لطف نبوت و واجب میدونید، قاعده لطف خودش بی اساسه. چرا؟ اگر فرض کنیم ما قبول کنیم که هدایت مخلوقین بر خدا واجب هست، ما کیفیت لطف را که نمیتونیم. چجوریه؟ پذیرفتن وجوب لطف بر خداوند ملازمه ای با وجوب فرستادن پیامبران ندارد. لطف بر خدا واجب باشه، اما به چه دلیل که باید پیامبر بفرسته؟ زیرا راه هدایت بندگان منحصر در فرستادن پیامبران نیست. این نکته اول. این که میگید واجب بوده انبیا را بفرسته چون لطف بر خدا واجب بوده، فرض کنیم لطف بر خدا واجب باشه اما راهش منحصر در سطح انبیا نیست، راه دیگه هم داره. این نکته اول. بعد میگن مروری کوتاه بر تاریخ پیامبران و ادیان نشان میدهد که واقعیت معید قاعده لطف نمی باشد. این که در همه زمانها و مکانها پیامبران الهی فرستاده نشدند بر همگان روشن است. حتی پیروان دیدگاه سنتی نیز این مطلب را قبول دارند که در اکثر نقاط جهان و در اکثر زمانها پیامبری از جانب خدا نیامده است. گواه بر این مطلب آن است که آنان درباره کسانی سخن میگویند که پیامبری برای ایشان فرستاده نشده و پیام ادیان الهی به آنان نرسیده است. مفسران قرآن نیز ذیل آیه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ذیل این آیه شریفه سوره اسراء 15، اقرار کردند که پیام پیامبران به همه مردمان نرسیده است و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. این هم اقرار کردند. این گفته که با واقعیت نیز مطابق است و نمیتوان آن را انکار کرد، با قاعده لطف تعارض دارد، زیرا اقرار میکند که مردمانی بیرون از شمول لطف الهی قرار دارند، یعنی این همه را پوشش نداده، شامل همه نشده. این واقعیت که در همه زمانها و مکانها پیامبران الهی ارسال نشده اند، آیا ناقض عدل و انصاف الهی نیست؟ شما که میگید عدل الهی، لطف الهی اختزا کرده، آیا این خلاف اون نیست؟ این مثلا ظلم نیست، بیعدالتی نیست؟ آیا اعمال تبعیض در هدایت بندگان بر خداوند رواست؟ خب جوابش قطعا نه. وقتی که جواب نه هست، پس اون مبنا اشکال داره، چون لازمش اینه، این لازمه باطله دیگه، پس ملزمه باطله. مسیر پیامبری صفحه 101 تا 104 من گزینش کردم این عبارت های دقیق ترشون رو راجب بحث ما. حالا روی این مطالعه بفرمایید تا انشالله تعالی جلسه بعد بررسی کنیم. صلی الله علیه و محمد. نه به صورت چیز است، در فضای مجازی.